از نظر مفهوم مرتبط هست از هم خدمتون از این اگر سکوت رو رعایت کنید صدا میره، صدای من خیلی ضعیف نیست، میخوام برادرها صحبت میکنن این اطراف صدا نمیشه. راستی از کلمه ریس گرفته شده، یعنی نژاد. در یونان باستان به معنی سمبول قدرت قرار داشت. این یه علامت خاصی بوده که از یک تلر و چند تا میله ساخته شده و در یونان باستان جلو سپاه هم می‌کردن و علامت در واقع پیروزی سپاه به حساب می‌آمد. عصر تجربه گرفته شده و بعد اولین بار در عصر جدید موسولینی در ایتالیا در اثر چارلمس نام رژیم خودش رو فاشیسم می‌گذاشت با استفاده از همین کلمه‌ای که ریشه باستانی داره. در واقع موسولینی در ایتالیا می‌دونید در زمان در دوران جنگ جهانی دوم ایتالیا همپیمان آلمان نازی بود دیگه و همونطور که هیتلر رهبر آلمان بود موسولینی رهبر ایتالیا بود و فاشیست های ایتالیا در واقع به رهبری موسولینی بود که در برابر دولت های محور دولت های متفقین ایتالیا در آن دو جنگیدن و شکست خوردن و سالا داری جنگ رو نمیخوام بگیم. این اصطلاح در اونجا به کار رفت. یعنی در واقع میتونیم بگیم که فاشیسم همزاد نازیسمه. نازیسم اسم حزب هیتلر بود در آلمان و فاشیسم نام رژیم موسولینی بود در ایتالیا که این دوتا متحد بودن با هم در جنگ جهانی دوم. کلمه نازیسم هم از نظر لغوی از نظر ریشه لغوی مخصص دو کلمه ناسیونال سوسیالیسم اینا با هم ترکیب شده. اولش شده نازیسم ناسیونال سوسیالیسم. می‌دونید که حزب هیتلر حزب ناسیونال سوسیالیستی بود، یعنی سوسیالیسم اصلا ملی و سوسیالیسم ملی‌گرا. هیتلر یک نوع سوسیالیسم رو در واقع معتقد بود، اونجا سوسیالیسم مبتنی بر برتری ملت آلمان در واقع. اگر خواسته باشیم اصول فاشیسم رو بیان بکنیم از نظر ارسنم که اصول خلاصه این مکتب سیاسی رو بیان بکنیم در تقریبا سه قسمت خلاصه میشه. یک از ناسیونالیسم و راسیسم، یعنی گرایش به ملیت و برتری نژادی، این یکی از اصول نازیسمه. اصل دوم ناسیونالیسم و راسیسم، یعنی گرایش به ملیت و گرایش به برتری نژادی، این اصل اولش. اصل دومش توتالیتاریسم گفته میشه. این اصول فاشیسم رو داریم میگیم. توتالیتاریسم اگر خواسته باشیم به فارسی ترجمه کنیم میتونیم بگیم تمرکز و انحصار قدرت، یعنی تمام نیروی حاکمه یک کشور باید متمرکز باشه در یک جا، در یک فرد، در یک مرکزیت. این رو میگن توتالیتاریسم. توتالیتاریسم به عنوان یکی از اصول خلاصه فاشیسم به حساب. اصل سومش ملیتاریسم. ملیتاریسم هم به معنی در واقع اصالت دادن به نیروی نظامی، به کلمه ملیشیا مثلا از همین میگذرد. یعنی اصالت قدرت نظام. نازش یکی از اصول همین اصالت دادن به قدرت نظامی، یعنی یک حکومت بایستی اون اساس خودش رو بر ارتش و نیروی نظامی قرار بده. کلمه آنارشی که امروز به عنوان یک در واقع برچسب سیاسی به کار میره و برای متهم کردن مثلا گروه ها یا سازمان ها به کار میره، تقریبا مترادف خرج مرز طلبیه. همینجان فلان گروه آنارشیستیه، یعنی خرج مرز طلبه، هیچ نظمی و برنامه‌ای نداره و میخواد که شروع بکنه الگومن بیداره. از این برسط معمولا دولت ها برای متهم کردن نیروهای مخالف خودشون استفاده میکنن. ولی اصل این اصطلاح به معنی هرگومن نیست، از یک مکتر سیاسی به در اساس نفی دولت استوار شده. آنارشیست یعنی مکتری که معتقده جامعه انسانی بهترین جامعه ایدئال انسانی جامعه که دولت نداشته باشه، یعنی انسان با این مرحله از رشد برسه که دیگه نیاز به حاکم نداشته باشه، نیاز به این نداشته باشه که کسی بر او حکومت بکنه، خود مردم مثلا رعایت بکنن حقوق همدیگر رو و یک نیروی بالاتری بر سر اونها حکومت نکنه، هر گونه دولت رو نفی کنه. در واقع فقط اشکال این نظریه اینه که عملی ایدئالیه، بلا اگر واقعا چنین چیزی در روی کره زمین امکان داشت خب فرق نداره. یک اصطلاح دیگه هم که از این ارتباط داره با همین فاشیسم، اون را هم عرض بکنم خدمتتون که معمولا به کار میره، فقط این اصطلاح فاشیسم، یعنی اون نوع رژیم فاشیستی که در اسپانیا به وجود اومد به وسیله جنرال فرانکو به نام فالانجیسم یا فرانسیسم. در اسپانیا فرانسی از همون کلمه فرانکو گرفته شده که رهبر دیکتاتور اسپانیا بود در تاریخ معاصر. فرانکو، جنرال فرانکو، رژیم اون رو که یک رژیم فاشیستی و دیکتاتوری بود به نام فرانسیست یا فالانجیست. فالانج هم به امروز باز به عنوان یک پشت سیاسی به کار میره و معمولا گروه ها هم دیگر متهم میکنن، از همین جا گرفته شده. فالانج اسم اون حزبی بود که در واقع فرانکو در اسپانیا به وجود آورده بود، فالانج، علاوه فالانجی هم گفته میشه. ظاهرا تانگه که من میدونم اصل ریشه این کلمه معنی دسته و گروهه. توی خود زبان اسپانیایی فالانج یعنی گروه، دسته، و لذا ترجمه عربی این کلمه کتائب میشه. کتائب یعنی گروه، دسته. این اصلا که حزب کتائب در لبنان یه حزب به اصطلاح راستیه، حزب دسته راستیه و با انگلیس و آمریکا هم رابطه دارن. اینا رو میگن فالانج‌ها در لبنان که در جنگ اخیر جنگ داخلی لبنان نقش مهمی داشتن. اینا هم از همینجا گرفته شده. کتائب ترجمه عربی همین فالانج. ما سیابلیسم هم باز چون از نظر محتوا شباهت داشت با این اصطلاحات اون رو هم از داریم. این کلمه اساسا از نام شخصی به نام ماکیاول گرفته شده. ماکیاول یک سیاستمدار ایتالیایی بود در قرن 16 که ابتدا مقام دولتی داشت، وزیر بود، ولی بعدا از وزارت کناری گرفت و کتاب هایی نوشت، در واقع یک مکتب سیاسی رو به وجود آورد. چند کتاب معروف داره، از جمله کتابی هست به نام شاهزاده فرانس که به اغلب زبان‌های دنیا ترجمه شده و در واقع مکتب سیاسی، تز سیاسی ماکیاول در این کتاب بیان شده. مفصلی هم بسه بخواییم تمام اصول ماکیاولیش رو بگیم، طول میکشه. اجمالا مهمترین اصول ماکیاولیش یکی مسئله تجیه و قدرت مطبق هست که بهترین حکومت این حکومتی که بیشتر هم قدرت و مرتبیت برخوردار باشه و نسبت به مخالفینش هیچ گونه به اصطلاح ضابطه مثلا اخلاقی اونها رو رعایت نکنه. خیلی به اخلاق بد میگه ماکیاول، اصلا به عنوان یک متفکر بدبین معروفه. میگه انسان ذاتاً گناهکاره، انسان ذاتاً فریبکاره و باید یک زوری بالاترش باشه، یک قدرت متمرکز و قوی بتونه در جامعه حکومت بکنه تا انسان رو کنترل و با مذهب هم مخالفه و میگه یک سیاست مدار واقعی و یک حاکم ایدئال میشه که برای رسیدن به اون هدف خودش و اعمال کنترل و حاکمیت خودش بر جامعه از هر نوع وسیله استفاده بکنه، حتی از دروغ، نیرنگ و فریب روی یزدان نباشه. در واقع از نظر سیاسی میتونیم بگیم ماکیاول بنیانگذار سیاست و مفهوم جدیدش در اروپا. این جمله معروف هدف وسیله رو توضیح میکنه و در واقع هدف از هر نوع وسیله باید استفاده کرد، از همین جناب ماکیاول. یه جمله دیگری هم داره که معروفه، راسل ازش نقل میکنه و اون این که میگه در تاریخ همیشه پیامبران مسلط پیروز بودن. این هم نشون دهنده اون بعد خلاصه نظامی این مکتبه که تکیه بر قدرت نظامی و سلاح رو هست. در وقت تاریخی که شروع کرده بودیم اسم کتاب معروف شاهزاده هست، چند تا خیلی کتاب داره ولی این کتابش از همه معروف.
اون خواهی فرانج آمده اصطلاح هم همه چیه لغنیش بود اینکه گروه در درست لغنیش.
بله
یعنی دیگه از پوش سیاسی اصطلاح میشه چیه هستن؟
از که الان فکرم کنید که با توجه به اینکه این اصطلاح در اسپانیا به کار رفت، یعنی فاشیزم نوع اسپانیا، در واقع مرادف فاشیزم، یعنی اون نیروی یا اون گروهی که میخواد با زور عقیده خودش رو به دیگران تحمیل بکنه و برای رسیدن به هدف خودش از هر نوع وسیله استفاده میکنه. این مفهوم سیاست. تاریخ معاصر ایران رو به طور کلی به سه دوره تقسیم کردیم. این سه دوره یه سلسله مشخصاتی داره و از هم بروزتون که از نظر تاریخی هم با تاریخ اروپا، با تاریخ معاصر اروپا یک ارتباط کاملا روشنی داره که حالا خدمت مردم. دوره اول از نظر تاریخی گفتیم دوران صفویه رو تشکیل میده تا اوائل قاجاری، حدودا از سال 1000 تا سال 1200 این دوره اول 200 سال تقریبا طول می‌کشه. البته شاید می‌فهمید که دقیقا سال 1000 نه، اون هم همون اوائل سلطنت صفویه هست، خصوص سلطنت شاه عباس به بعد، که از نظر تاریخ اروپا این دوره منطبق هست با دوره‌ای که به نام دوره اول سرمایه‌داری معروفه، که تقریبا از سال 1600 تا 1800 میلادی میشه. مشخصاتی که این دوره داره اینه که دولت‌های اروپایی به سمت صنعتی شدن حرکت می‌کنند و بعد از اینکه فکرشون رو باز کردن و یه مقداری قدرت پیدا کردن به فکر این شدن که سرزمین‌های دیگر رو هم آهسته‌آهسته شناسایی بکنن و از اونها استفاده بکنن. در این دوره نسبت به ایران اون که دیده میشه تحرک‌های خیلی کوچیک نظامی هم در ابتدا و بعد همونطور که گفتم سیل سفرا و نمایندگان و گروه‌های مذهبی و اصلا سیاستمداران و بازرگانان و فرستاده‌های فوق‌العاده دربارهای اروپایی و جهانگردان و صیادان و اینها سیاهان برسن به ایران فراگیر میشه. یه همچه حالتی داره که برای اولین بار در تاریخ می‌بینیم که یک سلسله گروه‌های تحت عناوین مختلف گاهی به عنوان بازرگان، گاهی به عنوان جهانگرد، گاهی به عنوان میسیون‌های مذهبی حتی و گاهی به عنوان سفرهای رسمی وارد ایران میشه. البته اگر خواسته باشیم از نظر تاریخی دقیقا مشخص بکنیم اولین حمله نظامی همونطور که گفتیم در دوران شاه اسماعیل، ولی گویا این آزمون برای استعمار کافی بوده که به این نتیجه برسه که در این کشور نمیتونه به صورت مستقیم و به شکل یک حکومت نظامی قدرت خودش رو تثبیت بکنه. بنابراین بعد از اون دیگه کمتر دیده میشه که یه دولت بزرگ خارجی مثلا انگلستان یا از هم بزرگتون که پرتغال یا مثلا بلند اون کشورهایی که اون روزه کشورهای بزرگ دنیا بودن و استعمار بودن کمتر دیده میشه که بیان و حمله نظامی بکنن به ایران. دوره دوم که به عنوان دوره نفوذ معروفه در تحلیل‌هایی که میشه این دوره تقریبا از حدود سال 1200 به بعد، از 1200 تا 1300 تقریبا از نظر تاریخ خودمون و از نظر تاریخ میلادی هم از 1800 تقریبا تا 1900 یک قرن این دوره دوم طول میشه. از نظر دقایق تاریخی بعد از جنگ‌های 13 ساله ایران و روس که یک نقطه اصل مهم هست در تاریخ معاصر که بعدا بهش میرسیم انشاءالله، بعد از این دوره دوم شروع میشه. جنگ‌های 13 ساله ایران و روس نقطه پایان اون دوره اوله و نقطه آغاز دوره دوم که تقریبا منطبق هست با دوران سلطنت قاجاری. مدتش هم حدود 10 ساله که از نظر تاریخ اروپا منطبق میشه با دوره دوم سرمایه‌داری اروپا که به نام سرمایه‌داری صنایع بزرگ نامیده میشه. در این دوره به خاطر ضرورت‌های اقتصادی بیشتر نه مسائل نظامی و سیاسی، این دوره در واقع دوره حاکمیت اقتصاده. در گذشته اون چیزی که بر کشورهای بزرگ حکومت میکرد سیاست بود، قدرت طلبی بود، سلطنت بود. اما از این دوره به بعد یعنی از سال 1900 میلادی به بعد سیاست جای خودش رو به اقتصاد میده. این مسئله بسیار مهمه که اقتصاد رو حکومت میکنه نه سیاست. دیگه مسئله قدرت طلبی این پادشاه و اون پادشاه و اون امپراتور و اون امپراتور و اصلا این دولت و اون دولت مطرح نیست. مسئله منافع اقتصادیه. دلیلش هم اینه که با توسعه ماشین و به وجود اومدن صنایع بزرگ تولید بالا میره. تولید که بالا رفت دو چیز لازم میشه، یکی بازار برای فروش و یکی مواد اولیه برای تأمین خوراک کارخانجات وسیع. و الا نظام اقتصادی فلج میشه. اگر یک کشوری تولید داشته باشه ولی بازار فروش نداشته باشه ورشکست میشه. اگر مواد اولیه هم نداشته باشه نمیتونه به حیات خودش ادامه بده. در دوران جدید سرمایه‌داری اروپا با توسعه کارخانجات ماشینی و بالا رفتن سطح تولید برای اینکه این نظام ها بتونن به حیات خودشون ادامه بدن به دو چیز احتیاج داشتن، یکی بازار فروش که بتونن تولیدات خودشون رو بفروشن و یکی هم مواد اولیه برای این کارخانجا بتونه بگرد. در نتیجه سرزمین های خودشون جواب این دنیا رو نمیداد، ناخره بودن که رو بیارن به کشورهای دیگه و حتی بیشتر قدرت خودشون رو توفیه بدن. این که دوره دوم رو به نام دوران سرمایه‌داری صنعتی نامگذاری می‌کنند. در این دوره از نظر تاریخ ایران می‌بینیم که روز به روز به اصطلاح نفوذ اقتصادی، به خصوص نفوذ اقتصادی دشمن در کشور ما بیشتر می‌شود. اگه در تاریخ نگاه بکنید، مهمترین قراردادهای اقتصادی، ننگین‌ترین قراردادهای اسارتبار اقتصادی مثل قرارداد تنباکو، مثل قرارداد رویتر، مثل ارسانم که قرارداد دارسی و ده‌ها قرارداد دیگه در این دوره بسته شده. ولی اگر دیگه اسمی رو این دوره بدیم از این نظر، بهتر است بگیم دوران قراردادهای اسارتبار، دوران قاجاریه است از نظر تاریخی. بعد انشاءالله این قراردادها رو به طور فشرده خدمتتون عرض می‌کنم. در این دوره دشمن می‌پوشه که با نفوذ در دستگاه‌های حکومتی و به خصوص دربار منافع خودش رو به هر نحو شده تأمین بکنه. در این دوره هست که فرهنگ غربی به کشور ما هجوم میاد و به وسیله عده‌ای معدود که در واقع تحصیلات خودشون رو در خارج گذرونده بودن، یک قشر روشنفکر غرب زده به وجود میاد و به وسیله همین دست پروردگان غرب زده هست که دولت‌های استعماری موفق میشن اهداف شوم خودشون رو چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی پیاده بکنن. و تنها نیرویی که در این دوره در برابر این گرایش به غرب و نفوذ دیگانه در سیاست و در اقتصاد ایستادگی میکنه، روحانیت و حتما علمای اسلامی هستن. انشاءالله این مسئله رو باز به تفصیل در آینده بهش میرسیم. دوره سوم که از حدود سال 1300 شروع میشه، یعنی دقیقاً با کودتای رضاخان در 1299، سال 1299 در واقع یک نقطه عطف هست در تاریخ ما. این سالی که رضاخان کودتا میکنه و تهران رو به اصطلاح فتح میکنه و آخرین پادشاه قاجاریه رو که احمد شاه باشه یواش یواش جارو میکنه. این احمد شاه که آخرین پادشاه قاجاریه بود، با تمام اصلا که ضعف و سستی که در این دوره وجود داشت، ولی کنگره تاریخ نشون میده حاضر نبود که در بعد ایران رو در اختیار دیوانه قرار بده و خودش رو بپوشه. حتی که دیوانگان در اعماق دربار ایران نفوذ کرده بودن، رجال سیاسی، نخست وزیرا، وزرا همه وابسته بودن، اما در این حال بالاخره یک نیمچه غیرتی که وجود داشت در احمدشاه حاضر نبود که تمام اون خواسته های انگلستان رو مجرد اجرا بکنه. علیزا انگلستان به مرور به این نتیجه رسید که بایدی یک حکومت کاملا دست نشانده رو در ایران بستر کار بیاد. جاسوسان انگلیس دست به کار شدن و دو چهره رو پیدا کردن برای پیاده کردن این نقشه که یک چهره حسن سیاسی بود به نام سید ضیاءالدین طباطبایی، روزنامه‌نگار معروف اون دوره، و یک چهره اصلا نظامی قلدر بود که همون رضا خان. و بالاخره با برنامه بستن این دو سفر، اول سید ضیاءالدین رو عنوان این خود را روی کار آوردن و سید ضیاءالدین آهسته‌آهسته زمینه رو برای روی کار آمدن رضا خان فراهم کرد و پله پله از ریاست مثلا بریگاد قزاق رسید به فرمانده کل قوا، از فرماندهی کل قوا رسید به نخست وزیری و از نخست وزیری هم رسید به پادشاه. انشاءالله این رو هم بعداً توضیح میدم. این دوره سوم دقیقاً از کودتای 1299 آغاز میشه. این دوره مشخصاتی داره. اولا در حقیقت اگه خواسته باشین نامی برای این دوره انتخاب بکنیم، باید بگیم دوره سلطه کامل یا دوره نفوذ کامل. یعنی دیگه در این دوره کشورهای استعماری موفق میشن که حکومت دلخواه خودشون رو در ایران بر سر کار بیارن. اولین مشخصه که این دوره داره همون استیلای خارجی، یعنی انگلستان و دولت‌های دیگه، در وقتشون انگلستان بوده، اون روز انگلستان نقش آمریکای امروز داره و بقیه اقوار انگلستان بوده. انگلستان با دولت غیر مستقیم با به وجود آوردن یک شبکه از ناصران زمان امن رو در ایران به دست میگیره کاملا. این که گفتم شبکه از ناصران این به واقعیت یک مسئله بسیار مهم از نظر سیاسی. بعد یا میکنم که مثلا در دوران پهلوی فقط مثلا شاه نوکر آمریکا بود و بقیه مثلا نوکر شاه بودن. دقت در تاریخ نشون میده که چنین چیزی نیست. چه آمریکا و چه انگلستان در دوران خودش کوشش میکردن که یک شبکه از نوکرانشون در ایران به وجود بیارن، نوکرانی که هر کدومشون یه نوکر مستقل بودن. مثلا فرض کنید که در دوران همین محمدرضا شام یک نوکر بود، از مثلا اقبال یک نوکر مستقل بود برای خودش و امینی یک نوکر مستقل بود، اینا رقیب هم دیگه هم بودن. حتی من علم برای خود بود یک نوکر مستقل بود. دکتر اقبال که از همون اول رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت نفت بود، این مستقیما رابطه با آمریکا بود، شام رو نمیشناخت در ایران و لذا رقابت هم داشتم. هر کیم کوشش میکرد ساکن رقیب رو از میدان بدر بکنه، چون ارباب با خلاصه رابطه دار امکان نداشت. و گاهی هم میشد که این رقبا از همدیگه پیشی میگرفتن. مثلا فرسوی دکتر امینی که موفق میشه در سال 1330 یا 39 بستر کاردیا، در واقع رقیبی بود که به خاطر نشون دادن یک زنبشه به شاه بر سر کار اومد به فرمان مستقیم آمریکا و بعد از البته شاهی مسافرت میکنه با آمریکا. بعدا خواهیم گفت رضایت ارباب رو کاملا به دست میاره و امینی رو کنار میذاره. این شبکه نوکران به استعمار کمک میکرد که بتونه دقیقا اهداف خودش رو پیاده بکنه و اگر یکی از این نوکران هرس مثلا سرپیستی به سر شهر خوری مهره دیگر رو به جا بگذارن. یکی از مشخصات دقیق این دوره نمایندگان مجلس در اینقدر حساب شدن لیست شوهر از سفارتخانه مثلا انگلستان یا آمریکا مشخص بشه. وزرا، نخست وزیر، تمام رجال سیاسی، مقامات و شخصیت‌های مهم مملکتی اینا به لیست آماده و مشخص دارن که هر مهره‌ای سر جای خودش قرار بده. ویژگی دوم استبداد داخلی. این نظامی که مستقیما دست نشانده خارجی هیچ چاره جز خفقان و استبداد داخلی نداره. یعنی اگر یه رژیم مثل رژیم پهلوی بخواد که به مردم هم آزادی بده، چون آزادی دادن همان و مرگ هم همان، اصلا قدرت نداره که این کاری رو بکنه. یعنی ماهیت این رژیم ماهیتی که به نظر که یک در آزادی بده اون چله سریعش افشا میشه و ناچار به سقوط میشه. در نتیجه مجبوره که همیشه با استبداد و خشونت حیات خودش ادامه بده. نمونه‌هایی در همین اصلا که تاریخ معاصر هست که یک دریچه اطمینان یک لحظه یا چند ماهی یا شش ماهی یا یک سالی مثلا یک آزادی کوتاه‌مدت به مردم داده شده، نمونه‌ها که قسمت نبودن. ولی بلافاصله رژیم مجبور میشه که استبداد مجددا به طور خشن‌تر و سیاه‌تری برقرار بشه. این یه مسئله هست، این قابل سؤاله که چرا با این که فقط رژیم ایران دست نشانده آمریکا یا دست نشانده انگلستان در این دوره، ولی که همون آزادی که در انگلستان وجود داره در ایران وجود نداره. چرا وجود داره؟ و جالب اینه که بعضی موقع انگلستان یا آمریکا به خاطر مسائل خودشون به رژیم ایران فشار میارن که خود به مردم آزادی بده، ولی این رژیم میدونه که نمیتونه آزادی بده. اگه آزادی بده از بین میره. و این مسئله مهمه که چرا اونها میتونن به مردمشون آزادی بدن ولی یه کشوری مثل ایران نمیتونه آزادی بده. با اینکه من فکر کردم این مسئله تا دو تا دلیل داره. یکی اینه که در اون کشورها با استفاده از اون قدرت تبلیغاتی که نظام ها دارن و ریشه دارن، مردم رو در حقیقت فریب میتونن بدن و یا حالتی برای مردم به وجود بیارن که نظام حکومتی رو به عنوان بهترین راه حل و بهترین شکل حکومت به خورد مردم بدن. به خصوص در کشورهای غربی تبلیغاتشون رو ببینید، یه طوری به مردم خودشون وانمود میکنن که یا باید این نظام وجود داشته باشید یا مثلا نظام کمونیستی. مردم آمریکا مثلا یا مردم انگلستان و کشورهای اروپایی دیگه همیشه وقتی از این نظام خودشون به تنیان نگاه میکنن به کشورهای کمونیستی، نگاه میکنن به شوروی، نگاه میکنن به چین، بعد به اون رژیم راضی میشن، فکر میکنن که این راهی وجود نداره و بهترین نظام اینه و نظام محور اصلی تبلیغات غرب رو این نکته تشکیل میده. حتی در کشورهای جهان سوم که اونها رو از نفوذ کمونیسم بترسونه که اگر این و متاسفانه خیلی هم تاثیر داشته، به خصوص حتی روی مثلا دستگاه مذهبی، حتی روی مثلا بسیاری از علما این تبلیغات غربی اثر داشته. در واقع با انقلاب شما میدیدید که خیلی ها زمانش این بود که چه مبارزه نمیکنید گفت میترسید مثلا کمونیست ها مسلط بشن. الان در خیلی از کشورهای اسلامی این منطق در بین قشر مذهبی یا بعضی از مثلا حتی رهبران مذهبی این منطق هست. این یک شیوه، یک شگرد تبلیغاتی که بهترین بهره رو ازش بردن. الان هم در رابطه با ایران یکی از اصول تبلیغاتی جهان غرب اینه که تبدیل بکنه روی نظام ایران که به سمت شوروی گرایش داره، به سمت کمونیسم گرایش داره، هرچند واقعیت های موجود اونقدر آشکاره که دیگه این حنا رنگی نداره. یعنی وقتی ایران میاد نفت مثلا گاز خودش رو از شوروی نفت میکنه، به شوروی گاز نمیده، رژیم شاه به شوروی گاز نمیده، گاز نمیده دیگه، این خیلی میتونه خونسا بکنه این برنامه رو. ولی خب باز هم هنوز هم این تبلیغ ادامه داره. این یه نکته، یه مسئله مهمه که در واقع مردم کشورهای غربی از هر چیزی که دچار مثلا رژیم کمونیستی نشن، از هر چیزی که دچار دیکتاتوری نشن، به این حاکمیت های موجود رضایت میده. مثلا این دیگه اینه که یک مکتب، یک از کنم راه حل فکری، یک ایدئولوژی حرکت بخش و انقلابی در این کشورها وجود نداره. مذهبی که هر مذهب مسیحیت، مسیحیت هم به دردی به دوام نمی کنه و لذا وقتی فکرش رو می کنن می بینن باز همین نظامی که هست، همین آزادی که داره و همین از هم دموکراسی برگی بالاخره تنها راه حل موجوده. یک از کنم که مکتب فکری وجود نداره که یک نظام دیگری رو به اونها پیشنهاد بکنه که در نتیجه بتونن یک راه جدیدی رو خلاصه برن. این هم یک مسئله است که اون بتونن به فکران بپوده و بسید که ما میتونیم روی این مسئله مطالب. اما اون نمونه هایی که گفتم چند تا نمونه علمی فکرات نرد بکنم در تاریخ معاصر که چگونه رژیم میخواد مثلا یه مقداری آزادی بده ولی نمیتونه، ماهیتش رو دیگه اگر آزادی بده نمیده. چهار تا نمونه من اینجا یادداشت کردم. یکی در حدود سال 20 هست، 1320 شهریور 20 میدونید که جنگ جهانی دوم در واقع به ایران سرایت کرد، یعنی قوای متفقین از طریق خلیج فارس اومدن به ایران اشغال کرد و همزمان با این برنامه بالاخره رضا خان از سلطنت خلق شد و پسرش نجات میزد. این تغییر و تحولاتی که بر اثر به وجود اومدن جنگ جهانی در دنیا به وجود اومد سبب شد که رژیم دیکتاتوری ایران هم یه مقدار اون از قدرتش کاسته بشه و مردم یه نفسی بکشن، بخاطر اینکه دیگه نمیتونست اون کنترل خودش رو به طور دقیق اعمال بکنه و میدونید که اون روز با این به ایران اشغال شده بود و قوای متفقین سیاده شده بودن در ایران، ولی مردم ایران از رفتن رضا خان خوشحال بودن با اینکه کشورشون اشغال شده بود، ولی از این که یه همچین دیکتاتوری بالاخره شهرش هم شده بود مردم خوشحال بود. این اولین دوره که یه آزادی کوتاه مدتی تقریبا 4 سال طول میکشه، از سال 20 تا سال 24 25 میشه. به خاطر همون شرایط جنگ و حضور نظامی دولت‌های خارجی دیگه استعداد داخلی از بین میره. این یه دولت. ولی بلافاصله باز می‌بینیم که بعد از جنگ دیکتاتوری محمد رضا شاهی برقرار میشه و با از همون حمله به آذربایجان و حمله به بعد دیگر موقع دیکتاتوری ادامه پیدا می‌کنه. دوری دوم که بادی آزادی نیندن بیداد میشه در سال 29 تا حدود 32 همون دوره که از من مصدق اینها برسر کار میان. جالب این دوره چرا این آزادی داده میشه؟ به خاطر تحولی که با در روابط سیاسی عرب‌آذرها به وجود میاد. یعنی اگر دقت میکنیم میبینیم که این تاریخ سال 1929 تا سال 1932 همزمان هست با اون دوره‌ای که انگلستان به عنوان بزرگترین قدرت اون زمان سیر نزولی خودش رو طی میکنه و امپراتوری بریتانیا خروج میکنه و آمریکا به عنوان یک قدرت جدیدالبراده جاش رو میگیره. از این جابجایی هست که خب قطعاً برخوردها و رقابتهایی به وجود میاد. آمریکا میخواد به عنوان یک قدرت نوظهور و تازه نفس بیاد جای انگلستان رو بگیره. داستان کوفرسله شگرد آمریکا برای این جابجایی این بود که ماسک آزادی خواهی به چهره خودش زده بود و می اومدن آمریکایی ها توی مستعمرات انگلستان تبلیغ آزادی می کردن و مردم رو علیه انگلستان تحریک می کردن که بعد شما خودتون رو آزاد بکنید و خلاصه آمریکا به عنوان یک دولت مترقی و پشتیبان به اصطلاح نیروهای آزادی خواه شناخته شده بود. در این دوره با فشار آمریکا و بر اثر کاهش قدرت انگلیس یه مقدار آزادی‌هایی در ایران داده میشه که باز هم بلافاصله با کودتای 28 مرداد به پایان میرسه و دوره جدید استبداد خشن‌تر آغاز میشه. دوره سوم تا حدود سال 39 تا 41 و 42 در این دوره کوتاه که یه مقدار تعدادی که رو میدونم انتخاباتی و احزابی و فلان حرفا علتی چی بود اختلافه. بعضی میگن که این به خاطر این داده شده که مثلا نیروهای مبارز شناخته بشه خود سال 39 یعنی آمریکا میخواست اون نیروهای دلخوبهی که ممکنه در آینده برای خطر ایجاد بکنن بشناسه. یه آزادی کوتاه مدت دادن و باز هم بلافاصله با جریانات سال 42 و سرکوب شدید نهضت مردمی نهضت اسلامی 15 خرداد باز هم این آزادی ها به پایان. آخرین نوبتش هم که همه خود همه شما شاهد بودید در حدود سال 56 و 57 بود که به عنوان حقوق بشر با روی کار آمدن کارتر در آمریکا یه مقدار فضای باز سیاسی به اصطلاح در ایران به وجود اومد که باز هم به محض اینکه آزادی مردم داده شد شروع افشاگری و مردم شروع کردن مبارزه شدت پیدا کرد و رژیم خودش رو در خطر سقوط دید و بلافاصله با اون دیکتاتوری و خشونت استبدادی با سرکوب حرکت‌های مردم در حزب شهروندان و امثال اون آغاز شد. حکومت نظامی بر سر کار اومد و از هم حضورتون که آزادی خلاصه تمام شد بله سال 56 تا 58 این هست ویژگی دوم. بعضی جالبه انسان که مقداری در رابطه با مسائل رو چیزایی بگیم مثل وقت این کمه ولی اگر حالا ما کنیم این ویژگی های دیگر رو بگیم برای در که افش لحظه خیلی یه چیزایی خدمت کنه هست بعضی پاره نداریم چیزا کنیم دوروتون از طرف که جریاناتی که در حدود دو هفته اخیر در کشور ما و در دنیا به طور کلی اتفاق افتاد خیلی مهمه. در نظر من ریشه همه اینا اگر تا کسی تحلیل بکنیم برمیگرده به پیروزی نظامی ایران در دفاع. و این مسئله خلاصه بر اساس اصل ثابت در جهان سیاست امروزه که میتونید ببینید اسمش رو اصل زور. امروز در دنیا تنها منطقی که خلاصه نفوذ داره و سبیل نمیتونه در روایت چیزی بگه منطق زوره. متاسفانه چنین اصلی حاکم بود. و لذا شما میبینید که اون موقع که ایران عراق به ایران حمله میکنه و موفق میشه قسمتی از خاک ایران رو بگیره و اعلام میکنه در تمام که بعد ما رفتیم گرفتیم و در حقیقت نشون میده که رژیم ایران در خطر سقوطه، تمام کشورها حتی اون کشورهایی که نوکر آمریکا نیستن بیطرف هستن اینا در روابطشون با ایران تجدید نظر. مسئله ما بعد از جنگ فقط مسئله محاصره اقتصادی آمریکا نبود، خیلی از کشورهایی که با ما رابطه مثلا اقتصادی و سیاسی داشتن به خاطر این که خودشون فکر میکردن که نظام ایران، رژیم ایران یک رژیم در حال سقوط و متزلزله، قراردادهای ایران خودشون رو با ایران بیرفا گذاشتن و قراردادهای جدید نبستن و لذا خیلی کمبودهایی که به خصوص در مواد غذایی و غیره رو اومد. به این خاطر این پیروزی های اخیر به الحمدلله تمام این آثار رو نه تنها از بین برد، بلکه در کل ارکان تعادل قدرت در جهان خلاصه تغییراتی رو وجود داده و آثار زیادی داره. مثلا من اشاره میکنم به بعضی از اینها، روی قدرت های خارجی ابرقدرت ها اثر گذاشت، حتی موندگیری آمریکا در برابر ایران و در برابر مسئله جنگ تغییر داد، روی دولت های اغمار آمریکا و دولت های متحده خاورمیانه اثر گذاشت. شما میبینید بعد از این جریان با اینکه حتی یه دولت مثل عربستان سعودی که سازبته رادیوش علیه ایران تبلیغ میکرد یه مسئله این برنامه عوض میشه، تبلیغات خارج پیدا میکنه، پادشاه عربستان پیام میفرسته برای نمیدونم ریاست جمهوری ایران و مثلا ابراز همکاری میکنه. البته بهانهش مسئله فلسطینه که ما باید برای مبارزه با فلسطین دست به دست هم بدیم و اعتصاب بکنیم و فلان. این حرف کاری نداریم که این خلاصه فرصت طلبیه، ولی از نظر تحلیل سیاسی همین اینها به نظر من آثار پیروزی در جبهه‌های جنگ. بعدام که نعره پیروزی و همیشه در سخنرانی‌هاش حالا دیگه خیلی متواضع شده و میگه که بله ما با ایران جنگی نداریم، ایران که اومده حالا فرمین رو پس گرفته ما نمیخواستیم اینا رو نگه داریم. منتها فرقش اینه که ما به ایران میگیم بیا صلح کن و این سرزمین ها رو بدون جنگ پس بگیر، ایران دلش میخواد کشته بود. این مسئله بودی که تو سخنرانی اخیر صدام گفت. و دو دولت های دیگه، دولت های اغمار آمریکا از نظر اقتصادی اثر میگذارد، اثر شدید بوده به پیروزی در جبهه. این قراردادهای اخیری که فرسین با ترکیه بسته شد، با پاکستان بسته شد، فرسین یک ماه دو ماه بعد امکان نداشت این قرارداد بود. حتی دولت پاکستان الان داوطلبانه بسیاری از سلاحهایی که از آمریکا گرفته و میدونید که ایران به خاطر اینکه سیستم نظامیش آمریکاییه به خیلی از این وسایل احتیاج داره، دولت پاکستان خودش داوطلبانه حاضر شده که مثلا این سلاحها رو در اختیار ایران قرار بده و این مسئله اصلا یه چیز محالی بود در دوره. یا دولتی قراردادی که با ترکیه بسته شد، ما دیدیم آثار این پیروزی ها دولت ترکیه حکومت نظامی در پیشانده آمریکا و این قراردادی که با ایران بست 100% به نفع ایران. یک ماده از این قرارداد مسئله گازه، همون گازی که قبلا ایران به شوروی میسوخت مفت و مجانی و شوروی از ایران میخرید، همین گاز رو در مرز شرقی خودش شرقی خودش به اروپا میسوخت با چند برابر قیمت، حالا ترکیه به قیمت حقیقی به قیمت روز این رو از ایران میخره و خیلی هم البته روسیه از این جریان عصبانیه، ولی این در جهت اون اصلا سیاست عدم وابستگی و نفی وابستگی اقتصادی به شرق بسیار بسیار برای ایران با ارزش. این مسئله فقط مسئله اقتصادی نیست، مسئله سیاسی هم هست. همه اینا خلاصه آثار این پیروزی هایی که ما در جبهه ها داشتیم و انشاءالله رزمندگان ما خودتون رو آماده میکنن برای حتما پیروزی های جدید و همه ما هم خب وظیفه داریم که حتمون به فهم خودمون در این بزرگترین مسئله کشور فکر نکته دیگه که در این رابطه مسئله روح هست الان در سطح جهانی تأثیری که این پیروزی ها روی نیروهای کف داشته، این پیروزی ها روی آمریکا اثر داره، روی قدرت های غربی همه اثر داره، روی اغمار آمریکا اثر داره، اما جالب اینه که روی قدرت های چپ هم اثر داره. آدم وقتی سیر جریانات رو حوادث روز رو تحلیل میکنه به این نتیجه میرسه که گویا احزاب چپ، گروه های چپ، دولت های کمونیستی پیروزی ایران و هر قدمی که در جهان پیروزی به دست میاریم که اینها به ضرر خودشون میبینن و مرگ خودشون رو میبینن و لذا به دست خواهم میبینن. این جریان اخیر که در لبنان به وجود اومد و ائتلاف گروه‌های شب بر علیه ارکانم شیعیان به خصوص جنوب لبنان حمله کردن و هنوز هم این جنگ ادامه داره، هم در جنوب لبنان و هم در بیروت میان میریزن خونه های شیعه ها رو منفجر میکنن، زن، مرد، بچه، شیعه، مرد اونطور زیر انشرف های و وسیله انفجار از بین میرن. این مسئله کوچیکی نیست و به نظر من رابطه مستقیم داره با تأثیری که پیروزی ایران در جبهه ها روی مسئله فلسطین گذاشته. یعنی دقیقا شما میبینید همزمان با این پیروزی ها نهضت اسلامی در فلسطین اوج میگیره و درست مثل ایران مردم میزن تو خیابون با فریاد الله اکبر سینه خودشون رو در برابر گلوله های اسرائیلی سپر میکنن. این مسئله اصلا برای ما چیز عادیه و ما متاسفانه اونطور که باید شاید بهره برداری تبلیغاتی از این جریان ها نمی کنیم. ولی خب عربازت ها خوب درک می کنن این مسئله رو، آمریکا خوب می فهمه که چه جریانی داره در منطقه به وجود میاد و لذا سخت وحشت می کنن. نیروهای خب غربی و آمریکایی وحشتشون به جای خود، از طرف دیگه نیروهای شفی هم سخت به وحشت افتادن چون اینا سالها روی فلسطین سرمایه‌گذاری کرده بودن و خودشون رو به عنوان پشتیبان نهضت مقاومت فلسطین قلمداد کردن و حالا یک امتیاز بزرگ دارن از دست میدن. میبینن که چطور ملت فلسطین به این نتیجه رسیده که پشتیبانی قدرت‌های کمونیستی نه تنها به نفعش نیست، بلکه به خاطر سازشی که بین ابرقدرت‌ها وجود داره هیچ چیزی رو نمیتونن نفعش بدن و نتیجه یک راه جدیدی رو آورد شدن و سخت اونا به وحشت افتادن. نیروهای چپتر لبنان زیر لبنان دریچه اطمینان و خاورمیانه است، یعنی هر تحولی وقتی در منطقه به وجود میاد اولین تاثیرش رو در لبنان میذاره، توی شرایط خاصی داره، احزاب مختلف هستن، هر دولتی هر ابرقدرتی در لبنان برای خودش یک دسته داره، یک گروه داره، یه حزب داره و احزاب هم مختلف هست. بنابراین بهترین عکس‌العمل‌های مسائل سیاسی منطقه رو میشه در آینه لبنان خلاصه مشاهده کرد و این برنامه تحریکاتی که شفیه ها علیه ارسنان شیعه ها و دو خصوص طرفداران انقلاب ایران شروع کردن از اینجا آب میخورد. در مورد مسئله حزب بحث هم یک نکته این هست عرض کنم، با تأثیر مهمی که پیروزی های نظامی ایران به جا گذاشته اینه که ببینید در حزب بحث دو تا جناح وجود داره، یک جناح سیاسی، یک جناح نظامی. جناح نظامی از اول متمایل به غرب بوده، جناح سیاسی از اول متمایل به شوروی بوده و جناح سیاسی همون جناحی که بدرا با سوریه هم موافقت بیشتری داره. صدام در واقع رهبر همون جناح نظامیه که این جنگ رو هم جناح نظامی برپا کردن و جناح سیاسی خیلی موافق این جنگ نبودن و الان هم مخالف. پیروزی ما در جبهه ها مهمترین خطری که میشه گفته وجود آورده و الان مهمترین خطری که از نظر ما ایران رو تهدید میکنه اینه که احتمال زیاد این پیروزی ها سبب تقویت موضع اون جناح سیاسی میشه و ممکن است خدا نکرده این جناح سیاسی بر سر کار بیاد، یعنی صدام رو کنار بذارن، اون جناح نظامی از بین بره ولی جزء بحث باقی بمونه و جناح سیاسیش گفتم که طرفدار شورویه و اگر خدا نکرده این اتفاق بیفته در عراق باز هم مجددا یک اتحاد کمونیستی در برابر ایران به وجود میاد، یعنی شوروی اصلا به عراق و احیانا سوریه که این خیلی از نظر ما یعنی به همون اندازه که صدام خطرناکه اونها هم خطرناکه هیچ فرقی نمیکنه و این قرائنی از این مسئله دیده شده. از جمله به عنوان یک قرینه هم به نظرم میرسه این مسئله که همه شنیدید که سوریه مرز خودش رو با عراق بست و اون لوله نفتی که از عراق به سوریه میره و از سوریه میره به بندرهای مدیترانه و به اروپا صادر میشه اون لوله نفت رو قطع سوریه تا حالا این کاری رو نکرده بود و این لوله نفت برای عراق اهمیت حیاتی داره. میدونه بیش از 300 هزار بشک نفت از راه این لوله صادر میکنه و در حقیقت مهمترین منبع ارزی دولت عراق رو الان این تشکیل من اینجور چه کنم فکر میکنم که با توجه به شرایط فعلی دولت سوریه تصمیم شده که جناح نظامی ضعیف شده، برای اینکه این جناح نظامی رو بیشتر تضعیف بکنه و اون جناح سیاسی که موافقت با سوریه داره و سر کار بیاد این کارو کرده، فعلا اگر میخواست این کارو بکنه از افغانستان این کارو کرده بود، ولی این کار نکرد و حالا تناقضی که وجود داره به نظر من نیست. یه مطالب دیگه هم برای من میخوام که مفرد نیست الان مطرح بکنیم، اگر بکنیم سوال بشتیارم اینجا خدمتشان